Meine Damen und Herren.
Hallo. صدا اوکی میاد؟ انا خوب میاد میاد صدا؟
میزد بودم
صدا میاد؟ اوکی بس خب دوستان خوش اومدین. دنباله جلسه قبل رو با هم دنبال میکنیم. عرض کنم که ما داستانمون تا اینجا رسید که چند تا راهکار توی جلسه قبل مطرح کرد و با هم راجبش صحبت کردیم. یکی از چیزهایی رو که بهش خیلی اصرار داشت مسئله دزدیدن از خود بود که شما باید از خودتون بدزدید و دزدیدن از خود رو با هم مفصل صحبت کردیم. در واقع بقیه داستان یک تفسیری از همون اون دزدیدن از خود که اساساً دزدیدن از خود یعنی چی. بعد گفت خودتون رو بر دام مزد متقاعد کنید، یعنی دلیل منطقی که میخواید برای خودتون بیارید بذارید رو حساب این که چیزی در دنیا از بین نمیره، یک جایی بدی جای دیگه ای میگیری. بعد یک حاشیه رفت و گفتش که چون به هر فکری که دلخواهی سپرد در نهان از تو چیزی خواهند برد. که هر چیزی تو این دنیا به شما میدن از یه دست میدن، از یه دست چیز دیگه رو ازت میگیرن. مواظب باش، زندگی شما زندگی بدبستونه، داد و ستدیه. اگر چیزی رو داری از دست میدی که قطعا مطمئن بدون در زندگی دنیا تو چیزی رو از دست میدی تا چیزی رو به دست بیاری، مواظب باش که چی رو داری میدی و چی رو داری میگیری. تمام زندگی ما یک معامله است. مثل کسایی هستیم که روی کشتی نشستیم که این کشتی داره غرق میشه و برای نجات باید کالاهای توی کشتی رو بیرون بریزیم. اگر بخوایم کالاها رو نگه داریم با کشتی غرق میشیم. اگر هم میخوایم چیزی رو بیرون بریزیم، چیزی رو بیرون بریزیم که ارزشش برای ما کمتره. من خیلی راجع به این موضوع توضیح دادم چون موضوع خیلی کلیدیه در رابطه با حیات چه مادی چه معنوی ما. نمیدونم در مثنوی، شاید هم در خود مثنوی باشه، الان حضور ذهن ندارم. میگه که گل دلتو به این خوش نکن که باغبان داره بهت آب میده. این از این ور بهت آب میده ولی از اون ور میخواد ازت گلاب بکشه بیرون. مواظب این موضوع باش. و این موضوعیه که به ما انسانها زیاد برمیگرده. به هر حال دنیاییه که در این دنیا چیزی داده میشه و چیزی گرفته میشه. حالا برمیگردیم سر اصل داستان. داستان دوباره از اینجا شروع میشه. لقمان بود، لقمان یک نفر برده بود و خواجه‌ای داشت. خواجه‌اش همیشه این رو جلو مینداخت، میگفتش که تو نقش خواجه ها رو بازی کن و من نقش برده ها رو بازی میکنم، غلام ها رو بازی میکنم. ولی لقمان میخواست همیشه به صورت غلام بمونه، به صورت بنده بمونه، نمیخواست نقش خواجه ها رو بازی کنه. اما در درون خودش خواجه وش بود و بنده نبود. اینو تا اینجا که توضیح داد، بعد دیگه وارد بحث دیگه ای شد که رفتیم سراغ داستان خشم، داستان آرزوها، و اون صحبتایی رو که من در دو جلسه قبل سر بحث خشم کردم که چطور میشه با خشم رو در رو شد و چه باید کرد، در همین این داستان، یعنی در ادامه این داستان امشب اینو توضیح میده. به هر حال برای ما توضیح داد که خواجه خیلی عاشق لقمان بوده و بدون لقمان هیچ کاری رو انجام نمیداده. هر طعامی که آوریدندی به وی، کس سوی لقمان فرستادی زپی. هر غذایی که برای خواجه می آوردن، برای ارباب می آوردن، یه نفر رو می فرستاد بره سراغ لقمان، تا که لقمان دست سوی آن برد، قاصدن تا خواجه پس خوردش خورد. تا اینکه اول لقمان دست ببره به غذا، غذا رو بخوره و اون چیزی که پس مونده غذاست خواجه بخوره، و این کار رو عمدن انجام میداد. سور او خوردی و شور انگیختی، هر طعامی کو نخوردی ریختی. سور یعنی پس مونده، به پس مونده غذا میگن سور. البته فقط به پس مونده غذا در عربی نمیگن سور. شما اگر فرض کنید در روش‌های فلسفی ارسطویی هستید، مشائی هستید، و یا اگر اشراقی هستید، از طرفداران افلاطون هستین، به شما میگن پس مونده خور افلاطونی، سور افلاطون رو میخوری، سور بوعلی سینا رو میخوری. فقط به قضا گفته نمیشه، به قضا هم گفته میشه، ولی به اینکه دنبال روی نظریات یه کسی باشی به اون هم میگه که سور اون رو میخوری. به هر حال پس مونده، وقتی قضا میخورد که پس مونده اون باشه و خیلی هم خوشحال بود، شور انگیختی و خیلی سر این موضوع خوشحال بود. اگر غذایی رو لقمان نمیخورد این دست نمیزد، از اون نمیخورد. ور بخوردی بی دل و بی اشتها، این بود پیوندی بی انتها. ور بخوردی یعنی اگر هم میخورد بی دل و بی اشتها، بدون اینکه اشتهایی به این غذا داشته باشه غذا رو میخورد، این یک پیوند بی انتهاییه. خربوزه آورده بودند ارمغان، گفت رو فرزند لقمان را بخوان. یه خربوزه قدیما رسم بود برای خواجه، برای کلن جاهای متفاوت که می رفتین ارمغان، توفه. ما هنوز زمین رو توی فرهنگ خودمون داریم، توفهی می بردن، ارمغانی می بردن. ارمغان برای خواجه خربوزه آورده بودند. چون برید و داد او را یک برین، همچه شکر خوردش و چون انگبین. برین در واقع یک، ما الان میگیم مثلا یه لیف از اون خربوزه رو، این رو داد به اون و لقمان مثل شکر و انگبین، انگبین یعنی عسل، مثل عسل خوردش. از خوشی که خورد داد او را دوم. این به اصطلاح قارچ خربوزه رو که داد، انقدر این با اشتها خورد که دومی رو بهش داد. تا رسید آن گرچ ها، اگر اینو گرچ ها بخونید یا گرچ ها بخونید، در هر صورت قارچ به معنی قارچه. تا رسید آن گرچ ها تا 17، تا 17 تا قارچ رو آقای لقمان خورد. ماند گرچی، گفت این را من خورم. یه دونه قارچ موند، خواجه گفتش که این رو من میخورم. تا چه شیرین خربوزه است این بنگرم. ببینم این خربوزه چقدر شیرینه که لقمان با این اشتها این رو میخوره. او چنین خوش میخورد که از ذوق او، طبعها شد مشتهی و نه لقمه جو. اون لقمان انقدر با اشتها میخورد که اصلا آدم رو به اشتها مینداخت. چون بخورد از تلخیش آتش فروخت، هم زبان کرد آبله هم حلق سوخت. وقتی که خربوزه رو گذاشت دهنش خواجه، انقدر این تلخ بود که دهن این سوخت، زبونش آبله کرد. ساعتی بی خود شد از تلخی آن، بعد از آن گفتش که ای جان و جهان. یه مقداری از زور تلخی این فشاری که رو تلخی این خربزه بود، این از خودش بی خود شد. نوش چون کردی تو چندین زهر را، لطف چون انگاشتی این قهر را. گفت تو چطور تونستی این رو بخوری، این خربزه به این تلخی رو تو چجوری تونستی تحمل کنی؟ این چه صبر است، این صبوری از چه روست؟ یا مگر پیش تو اینجانت عدوست؟ گفت برای چی این صبر و صبوری رو میکنی؟ مگه با جون خود دشمنی داری؟ چون نیاوردی به حیلت حجتی؟ گفت چطور یه دلیلی نیاوردی، یه بهانه‌ای نیاوردی که مرا عذریست بس کن ساعتی؟ گفت چرا یه عذری نیاوردی، که بهانه‌ای نیاوردی که من نمیتونم این رو بخورم، یه مدتی به هم وقت بده؟ تا اینجا داستان اینطوری شد که یه خربوزه آوردن، لقمان خربوزه رو خورد و اونقدر با اشتها خورد که خواجش هم به اشتها افتاد و همینجور همه قارچ‌ها رو خورد تا رسید به قارچ 17 و آخرین قارچ رو خود خواجه خورد. خواجه که این قارچ رو خورد، تازه دید این چه زهر ماریه، اصلا زبون و دهنش سوخت. به لقمان گفت چرا تو یه عذر نیاوردی، یه بهانه نیاوردی که این به این تلخیه، چرا این کارو کردی؟ حالا لقمان بهش جواب میده. گفت من از دست نعمت بخش تو خوردم چندان که از شرمم دوتو. لقمان به خواجه گفتش که من از دست نعمت تو اونقدر خوردم که از شرم در مقابل تو تا هستم، دوتو هستم، یعنی تا شدم. شرمم آمد که یکی تلخ از کفت من ننوشم ای تو صاحب معرفت. گفت خجالت کشیدم که این تلخی رو که تو به من دادی به اصطلاح به تو منتقل کنم، بذارم تو بخوری، خودم خوردم. چون همه اجزام از انعام تو رسته اند و غرق دانه و دام تو. گرز یک تلخی کنم فریاد و داد، خاک صد ره بر سر اجزام باد. لذت دست شکر بخشت بداشت، اندرین به تیخ تلخی کی گذاشت. به تیخ یعنی همون خربوزه. گفت من شرمندم از این که بخوام به تو یه تلخی رو منتقل کنم، تمام زندگی من از تو، اجزای وجودی من از تو. ببینید، ما یه صحبتهایی رو که تا اینجا به خصوص تو این داستان لقمان با هم انجام دادیم، یک ارتباطی وجود داره بین انسان و خود انسان. در داستانی که گفت از خودت بدوز، اینجا داره اینها رو باز میکنه. در حقیقت خواجه نماد حقیقت زندگیه، حقیقت هستیه، حالا خدا یا هر چیز دیگه که اسمشو میخواییم بذارید. و لقمان انسانیه که در فطرت زندگی میکنه، انسانیه که به اون حیاتی رسیده که ما همیشه از حیات حقیقی، به دور از تفکر زائد و به جدا از نفس ازش یاد کردیم. ما با اون حقیقت هستی خودمون، با اون حیات وجودی خودمون به هیچ عنوان نمیتونیم مرتبط بشیم الا با این خودآگاهی که داریم. یعنی این خودآگاه ما که الان لقمان نماد اونه، از خودآگاه صحبت میکنم، من از من هویتی صحبت نمیکنم. ما 2 سال صحبت کردیم تا با اینجا رسیدیم، دوستان توجه به این نکته ها داشته باشن. من از خودآگاه صحبت میکنم، از انسانی که میتونه درک کنه، میتونه ببینه، میتونه بشنوه. من هویتی کسی مد نظر ما نیست. ارتباطی که حقیقت وجود با جهان هستی میتونه برقرار کنه فقط از طریق این خودآگاه ماست. ما این که در وهله اول با زندگی رو در رو میشیم، تلخی ها رو میچشیم، شیرینی ها رو میچشیم و بعد این منتقل میشه به ما، منتقل میشه به اون آگاهی درون. یک ارتباطی رو داره صحبت میکنه که ما میتونیم این ارتباط رو با خودمون داشته باشیم. این ارتباط، ارتباط خیلی مهمیه. من در بحث حیات خدمتتون عرض کردم که حیات در این آوردگاه پرهیاهو کاری رو که انجام میده در روی این بی‌نظمی توجه خودش رو میده به اتفاقاتی که وقوعشون بسیار نامحتمله، در اونهاست که میتونه اطلاعات مفیدی برای ادامه حیات خودش پیدا کنه. اینجا ما برمیگردیم دوباره به همون صحبت. یکی از اطلاعات بسیار مهمی که به ما خیلی کمک میکنه در مسئله حیات و ادامه حیات، مسئله اینه که ما خودمون رو دوست داشته باشیم. این نامحتملترین اتفاقیه که برای ما میفته. ببینید، شما به این نگاه نکنید جونتون رو خیلی دوست دارید، شما جونتون رو خیلی دوست دارید، این هر کسی همینطوره، هر انسانی جونش رو دوست داره، اما یه جاهایی ما متوجه این نیستیم که خود ما، خود حقیقی ما با ما چه ارتباط عاشقانه ای داره. ما همیشه عشق رو با یک موجود خارجی میخواییم بیان کنیم، همیشه عشق برای ما یک موجود، با یک کسی که در بیرون مطرحه مطرح میشه. من عاشق انسان میشم، من عاشق علم میشم، من عاشق پول میشم، همه اینا با یک موجود بیرونی مطرحه. در مثنوی شما عشق رو در وهله اول در درون خودتون باید جستجو کنید. در حقیقت رابطه عشقی در شما به وجود میاد. شما تا در مرحله اول به مرحله عشق در با خودتون نرسید، نمیتونید انسانها رو دوست داشته باشید. این عمده ترین صحبتیه که این میخواد بکنه. ببینید، حرف باز عجیب غریبی زده نمیشه. ما یک واکنش هایی داریم زمانی که یه حیوانی بهمون حمله میکنه، یه خطری برامون هست، برای اینکه این جسم مادیمون رو، این جونمون رو حفظ کنیم. این یه چیزیه که در تمام حیوانات هست و از حیوانات هم به ارث بردیم. اما شما ببینید، ما برای من هویتی، برای اون تفکر زائد، به راحتی از جون خودمون میگذریم، خیلی راحت از جون خودمون میگذریم. شما ببینید در زندگیتون، کتابهایی که خوندین، آدم هایی که دیدید، چقدر آدم ها رو دیدید که حتی به خاطر آبروشون خودکشی کردن؟ کم ندیدید از این آدم ها، یا نشنیدید یا نخوندید. شما حتی وقتی میایین در دنیای علم، شما خودکشی هایی که در اوایل قرن بیستم فیزیکدان ها کردن، به خصوص فیزیکدان معروفی که نظریات این در رابطه با مسائل اتم رد شد و اونجور خجالت زده اومد از دانشگاه بیرون که خودکشی کرد و 5 سال بعد هم ثابت شد که نظریه این کاملا درست بوده. ما خیلی جاها حس میکنیم، خیال میکنیم خودمون رو خیلی دوست داریم. ما بیشتر از اون چی که خودمون رو دوست داشته باشیم، من هویتی، اون نفس، اون آبرو، اون شخصیتی که زاییده دنیای مجازیه، دوست داریم و تصور میکنیم که خودمون رو دوست داریم. ما حتی به خاطر اون شخصیت مجازی، به خاطر اون شخصیتی که از بیرون به ما قرض داده شده و هویت اسمش رو میذاریم، جسم فیزیکی خودمون رو خیلی جاها حذف میکنیم، خیلی جاها مریض میشیم. شما بینید جاهای شده تالا خجالت ها، استرس های بزرگ چقدر به ما ضرر میزنه. این سکته ها، این سرطان ها، این همه بیماری های جسمی، خیلی هاش ریشش در مسائل این ارتباط هویتیه. درسته؟ در این ارتباط هویتیه. یعنی اینی که ما تصور میکنیم خودمون رو خیلی دوست داریم، آره، ولی اون من هویتی رو من دوست دارم، اون من هویتی رو من میخوام. خیلی راحت این من هویتی برای خیلی چیزا این جسم رو معدوم میکنه. شما جنگ ها رو ببینید، جنگ هایی که برای ادیان میشه، جنگ هایی که برای کشورها میشه، جنگ هایی که حالا خیلی از درگیری هایی که به خاطر مسائل بازهویتیه، به خاطر مسائل عقیدتی، به خاطر مسائلی که ما اسم های متفاوتی روش میذاریم، چقدر راحت همدیگر رو میکشیم، چقدر حتی خودمون کشته میشیم، سکته میکنیم، مریضی های متفاوت میگیریم. اگر دوستان حتما یادشون هست مثلا به جریاناتی مثل جریانات مثلا ناموس در این کشور خود ما باعث چه خونریزی هایی میشد. پس ما در یک تصوری هستیم که دوست داشتن من هویتی رو با دوست داشتن خودمون اشتباه میگیریم. به همین خاطر هر وقت که از دوست داشتن خودمون صحبت میکنیم بهش میگن جاه طلبی، بهش میگن خودخواهی، و ما همیشه از این موضوع فرار میکنیم که متهم بشیم به خودخواهی. شما یک آن برگردید به درون خودتون، این صحبت من رو با تجربه ببینید، اگر غیر از این هست که خب غیر از این زندگی میکنید، ولی این رو میبینید در خودتون، کدوم یکی از ماهایی که اینجا نشستیم واقعا بدمون میاد که سلطه بر دیگران داشته باشیم؟ بدمون میاد که دیگران ما رو تبعیت کنن و در این حال ما در دست راست خدا نشستیم و همه ببینن که من در دست راست خدا نشستم؟ مردم اغلب این چیزا رو دوست دارن، ولی همیشه خجالت میکشیم به خاطر تربیت های هزاران ساله ادیان و فلسفه های متفاوت اجتماعی این رو ابراز کنیم که من خودم رو دوست دارم. در مثنوی مهمترین موضوعی رو که به ما میگه، میگه تو باید خودتو دوست داشته باشی، اشتباه نکن، مهمترین جریان عشق در درون خودته، فقط نه اینکه عاشق هویتی باشی که بهت دادن، نه عاشق اون چیزی باشی که از بیرون گرفتی. اگر امروز به من نگفتی استاد، دکتر، پروفسور فلان، من دیگه صورتتو نخواهم دید. عاشق اون هویت ها نباش، عاشق مجاز ها نباش، عاشق خودت باش. حالا در داستان لقمان، لقمان اومد و خربزه رو خورد. خربزه به طور کلی میدونید شیرینه و نماد شیرینیه برای ما انسان ها. همیشه خربزه چیزیه که باید شیرین باشه، ولی این تو داستان هم گفتش که انقدر اینو با اشتها میخورد که اون خواجه خیال کرد که این چقدر شیرینه، در صورتی که خربزه تلخ بود. آرزوهای من هویتی، آرزوهای تفکر زائد، من دیگه نمیخوام خیلی توضیح بدم چون 2 سال اینا رو توضیح دادم، فقط اینها رو که میگم بگم که بتونم به اصل داستان برسم. آرزوهای من هویتی عین همین خربزه ظاهرهای شیرین ولی طعمهای آتشین و زهرآگین دارن. هر چقدر که در این تفکر زائد تو قدم بیشتری برداری، بیشتر آرزو داری. شما زمانی متوجه خودتون میشید، باز میگم اینا تجربه است، خودتون در درون نگاه کنید ببینید اینها هست یا نه. شما زمانی که خود هویتیتون رو در مقام مقایسه میذارید، تازه آرزوها بلند میشه، نقصانها رو میبینید. من از کجا میفهمم کمهوشم؟ من از کجا میفهمم خنگ و گیجم؟ زمانی که خودم رو با انسان دیگه مقایسه میکنم که از من باهوشتره، اون زمان من میفهمم خنگم، اون زمان من میفهمم هوش کمتری دارم. ولی اگر واقعا مقام مقایسه نباشه، در مقام مقایسه من از کجا میفهمم هوشم زیاده یا کمه؟ من وقتی تنها موجود روی زمین باشم که نمیتونم اینو بفهمم. پس در مقام مقایسه آرزوها به وجود میاد، عدم رضایت از اون چیزی که هستی و میخوای تبدیل بشی به چیزی که آرزو میکنی و در مقام مقایسه‌ای بهش رسیدی. من اگر دوستانی تازه هستم، فقط برای اینکه ذهنشون روشن بشه، ما به هیچ عنوان کاری به مسائل اجتماعی نداریم. ما نه با پول دشمنی داریم که هر چقدر پول انسان داشته باشه یا نداشته باشه، در برای انسانی که در فطرتش زندگی میکنه اصلا داشتن پول هویت این رو عوض نمیکنه. در اینی که من در اجتماع میخوام به یک مقامی برسم، اینها بحثایی در بیرون، ما در درون داریم کاوش میکنیم، کاری به دنیای بیرون نداریم. شما در وهله اول دست از مقایسه خودتون با دیگران، از این دنیای نبرد بردارید، از اینی که منی که اینجا نشستم راه زیاد دارم بشم مولوی، من خودم رو با مولوی مقایسه میکنم. وقتی خودم رو با مولوی مقایسه میکنم میبینم خیلی کم دارم و برای رسیدن به این آرزوها شکوفا میشه و این آرزوها تلخیهای بسیار زیادی داره. من اجازه بدیم بقیه اشعار رو بخونم که این صحبت رو کاملا با هم باز کنیم. از محبت تلخا شیرین شود، از محبت مسها زرین شود، از محبت دردها صافی شود، از محبت دردها شافی شود، از محبت مرده زنده می کنند، از محبت شاه بنده می کنند. این مصرع آخر رو من فقط توضیح بدم برم بقیه داستان. اگر خاطرتون باشه جلسه اولی که ما این داستان لقمان رو با هم باز کردیم، من یه صحبتی رو کردم که با جریانات واقعی درون خودتون نجنگید. یکیش خشمه. خشم رو فقط نگاه کنید به اون صورتی که خشم وجود داره. این از اونجاهایی که شاه حاکم بر ما به نام خشم، که باز میگم من خشم خیلی توضیح دادم، خشم فقط به معنی درگیری فیزیکی یا جنگ ها یا این چیزا نیست. ما خیلی خشم ها در درون خودمون داریم که اصلا بهش توجه نمی کنیم. همه اینا رو من اون جلسه توضیح دادم. اگر باهاش دوست بشی، به جای این که محکومش بکنی، به جای این که زیر شلاق ببریش، این بندت میشه. از محبت شاه بنده میکنند. شاه وجود انسان هویتی در وهله اول، هوا که به اسم شهوت نام برد، گفتیم معنی عامه، به معنی خواسته هاست، معنی آرزو هاست، و خشمه. خشمی که در این دنیای مقایسه‌ای به وجود میاد در درون انسان و شما میبینید این شاه چطور بر ما مسلط میشه. از محبت شاه بنده میکنند، از محبت میان و اونی که بر شما مسلط بود همیشه بنده شما میشه و تنها راهش دوستی با جریانات واقعی درونتونه، دوستی با خودتونه، این که خودتون رو دوست بدارید. باز میگم نه هویتتون رو، وجود واقعی خودتون رو دوست داشته باشید. حالا از محبت دردها صافی شود. درد ببینید، شراب هایی که ما امروز داریم دیگه همه صافی هن، ولی شراب های قدیم به اصطلاح درد داشتن دیگه، و دردها شفا پیدا می کنن از محبت، و از محبت مرده ها زنده میشن.